این است که و مردم بیش از مقداری که به راه نمایی احتیاج دارن به تاه نمایی احتیاج دارن. ولهذا قرآن بیش از مقداری که به بشیر بودن تکیه می کند به نذیر بودن تکیه می کند. چون راه را یه امر فطری است، انسان به حسب فطرت هم می رود. چاه را در درجه اول چاه را باید نشون داد، خطر را باید اعلام کرد. حالا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، قرآن آمده راهنمایی و چاهنمایی بکند. اون وقت این که حالا کی تقدم پیدا کند، حرکت کند، به جلو برود و کی عقب بماند، این دیگه اختیار با خود شما. لمن شاء منكم، این دیگه به مشیت بشر بستگی دارد و اراده بشر. بشر یک موجودی است مختار و یک موجودی است آزاد. خدای متعال او را راهنمایی و چاهنمایی می کند، ولی جلو رفتن و حرکت کردن یا عقب موندن و ایست کردن، این دیگه به خودش مربوطه. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، به عهده هر کدام از شماست که پیش برود یا پس بماند. به چاه افتادن در واقع مساوی با اون پس موندن. کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفسی، هر جان، هر روح، هر انسان در گروه کسب خودش است، در گروه اکتسابات خودش است. اکتسابات عمل، عمل را قرآن با تعبیرات مختلف نام میبرد. یکی از بهترین تعبیرات و زیباترین و پرمعنی ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر می کند. یعنی چه؟ این بر اساس به اصطلاح امروز بر اساس یک فلسفه ایست فوق العاده دقیق. معمولا انسان و انسانها عمل را و کار را یک امر عرضی و یک امر زودگذر و یک امر خیلی سطحی می‌بینند. من هستم، فلان کاری میکنم، فلان کار حالا خوب میکنم یا بد سر جای خود، فلان کار خوب رو میکنم، امر زود گذری، فلان کار بد میکنم یه امر زود گذر دیگری رفته و تمام شده. یعنی من هستم که از میان این کارها و این اعمال خودم میگذرم و عبور میکنم. دیگه انسان فکر نمی کند که هر عملی، هر کاری برای انسان کسب است. یعنی چیزی را به دست آورده، یعنی چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی می دهد و اون اینه که انرژی مثلا مصرف میکنه. آدم خیال میکنه فقط مصرف میکنه، چیزی دیگه نمیگیره، ولی این از اصول معارف قرآن است که انسان با عمل خودش همیشه چیزی به دست میآورد. این را امروز این از مسائلی است که در فلسفه جدید، در خصوص در فلسفه قدیم هم همو بیش مطرح بوده، و در فلسفه جدید مخصوصا در عصر ما در این یک قرن اخیر خیلی بیشتر مطرح است، اسمش میذارن فلسفه عمل. در فلسفه عمل، تا حالا فلسفه عمل خودش معانی متعددی دارد و چیزهاش، اون اوج فلسفه عمل همین است که کار نقش سازندگی در انسان دارد، یعنی انسان را کار انسان می سازد. هر نوع کاری که انسان انجام بدهد به همون گونه ساخته می شود، یعنی کار یک امر زود گذر و بی اثر نیست، در هر کاری انسان چیزی به دست می آورد، حالا یا خوب یا بد. اون که عمل صالح می کند با کار خودش، خودش رو صالح می سازد، و اون که عمل طالح می کند با عمل طالح خودش، خودش رو طالح می کند. عمل نقش سازندگی دارد، انسان را مثل خودش می کند. عمل خوب آدم رو خوب می کند، عمل بد آدم رو بد می کند. قرآن میگه که فرماید این که هر انسانی به موجب اون چه کسب می کند یا با اون چه کسب می کند، یعنی همون عمل خودش، رهین است، یعنی در گروه، یعنی هر انسانی در گروه عمل خودش هست. یعنی چه در گروه عمل خودش هست؟ یعنی هر کسی هست و عمل خودش. تمام سرنوشتش را همون عملش تعیین می‌کند. انسان در اختیار عملش هست، همه چیز او را منتهی. اینجا چون تعبیر رهن و تعبیر گرو دارد، معمولا گرو را در جایی میگویند که انسان یک تعهدی دارد و برای این که اون تعهدش را انجام بدهد، او خودش را یا مالی از او را گرو نگه می‌دارند، یعنی یک وظیفه، یک مسئولیتی، یک عهده‌ای دارد که باید او را انجام بدهد. انسان در گرو عمل صالح است، یعنی انسان وظیفه دارد و مسئولیت دارد، ایمانش ایمان پاک باشد و عملش عمل پاک. ایمان پاک و عمل پاک به انسان آزادی می‌دهد، انسان را از گرو آزاد می‌کند. ولی عمل بد انسان را در قید و بند گرو نگه می‌دارد. پس هر کسی در گروه عمل خودش هست، یعنی عمل انسان را محدود می کند، به زندان می برد، گرفتار می کند، محدود می کند، آدم خودش اختیار خودش نداره. اگر انسان یه خانه ای در گروه داشته باشه، اون دیگه خودش اختیار کامل این خانه رو نداره، در اختیار اونی که این خانه رو بفروشه یا نفروشه یا هر تصرفی بکنه، چون در گروه دیگریست، بدون اجازه اون دیگری و بدون رضای او دیگه نمی شود، مگر برای این رو از گرو بیرونش بیاورد و آزادش بکنه. ولی اون کسی که در گرو نیست، خانه ای که در گرو نیست آزاده. حالا یک کسی اگر خودش در گرو باشه، این دیگه بدترین شکله که آدم خودش رو گرو بدهد. قرآن می گوید که انسان، انسانها دو گروه هم، بعضی در گرو کسبهای خودشون هستن، اونها که اعمالشون فقط اعمال سیئ و بد و گناه و اینها، و گروه دیگری آزادند، عمل اونها به اونها آزادی میدهد، و اونهایی هستن که ایمانشون ایمان پاک است و عملشون صالح. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، همه مردم در گرو کسب خود هستند. گفتم کسب اینجا نه مخصوص شغل است، کسب یعنی عمل، اون چه اکتساب می کند، اون چه که از عمل به دست می آورد. مگر یاران راست، یاران طرف راست، اصحاب الیمین یعنی یاران طرف راست. یاران طرف راست در سوره اضافه این موضوع را دیگه مکرر اونجا مفصل در اونجا بحث کردیم که گفتیم در قرآن در اونجا مردم را سه دسته می کند: اصحاب الیمین یاران طرف راست، اصحاب الشمال یاران طرف چپ، و دیگر السابقون السابقون پیشروان، خیلی پیشرو هستند که دیگه خلاکل مقرره. بعد در اونجا این بحث کردیم که مقصود از این که اصحاب الیمین و اصحاب چیست و اصحاب الشمال چیست، یاران طرف راست و یاران طرف چپ، عرض کردیم که عالم ما عوالم داریم، عوالم داریم، عالم طبیعت داریم، عالم ملکوت داریم، ملکوت علیا داریم، ملکوت سفلا داریم. خدا انسان را جوری خلق کرده است که در میان دو عالم قرار گرفته است، میتواند به سوی این عالم عروج بکند، میتواند به سوی این عالم سفلی هبوط بکند و سقوط بکند. اون وقت از اون عالم علوی که این را در اصطلاح فلاسفه اینها میگن عالم دهر ایمن و اینجور اصطلاحات میگن، در این اصطلاحات را آوردن، کما این که در روایت آمده است که قلب انسان، که مسلم مقصود این قلب گوشتی نیست، قلب انسان دارای دو گوش است، گوش راست و گوش چپ. در گوش راست دل انسان ملک همیشه القا می کند، الهام می کند، الهام خیر می کند، و در گوش چپ انسان شیطان وسوسه می کند. باز اینجا صحبت از چپ و راست داشتن روح انسان است. مسلم این چپ و راست غیر از چپ و راست جسمانی است. پس این دو عالم ما داریم، اصحاب الیمین گروهی هستن که به طرف راست، به طرف عالم علوی و اون طرف صعود کردن، یعنی این انسان به خدا در حد وسط عالم ها قرار داده است، از این سو رفتن. اصحاب الشمال اینهایی هستن که از این سو رفتن. ولی السابقون السابقون، اونها اساساً حسابشون از اینها جداست. اونها کسانی هستن که دیگه در مطابق بعضی از آیات قرآن که نیز استنباط می شود، اونها رو قرآن در بعضی ها مخلص می نامد، اونها اساسا از حساب و کتاب کارشون گذشته. انهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، همه مردم احضار می شوند برای حساب و کتاب مگر بندگان مخلص، یعنی بندگان اصلا خالص شده و پاک شده که در وجود اونها هیچ شائبه‌ای از شرک به هیچ معنا دیگه وجود ندارد و در واقع در اونها امنیتی دیگه باقی نمونده. اونها اصلا دیگه کارشون از حساب و کتاب و از این حرفا گذشته است، نه حسابی دارن و نه کتابی دارن. اصل برای اونها یک امنیت و منیت و چیزی از باقی نمونده، بلازه از اونها اسم نمیبرند. فقط اصحاب الیمین، اونهایی که یه تعبیر دیگر حسناتشون بر سیئاتشون میچربد، اصحاب الشمال اونهایی است که سیئاتشون بر حسناتشون میچربد. اصحاب الیمین اینها از گرو اعمال سوء آزادند، جنات در بهشت‌هایی. این تنوین ها را علامت ابهام، یعنی شما که نمیتونید تصور کنید معنی اون بهشت ها چیست و چگونه این جنات. یتساءلون عن المجرمین، در اون حال مثل این که اشاره هست به دلیل این که اینها آزادن و اونها غیر آزاد، یعنی محبوس گرفتار. این آزادها به دلیل این که آزادند می توانند اشراف پیدا کنند بر جهنمی ها که گرفتار و رهین اعمال خودشان هستند. یک موضوع پرسش و پاسخی قرآن در میان این اصحاب الیمین و اصحاب الشمال در قیامت نقل میکند که وقتی اینها اونها را در اون حال میبینن میگوین ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را در این جایگاه سخت قرار داد و آورد؟ سلکه از سلوکه، سلوک راه رفتن و راه بردن است. چه چیز شما را آورده به اینجا؟ اول میدونن که این جهت کسی نمیاد اینجا، کسی را نمیارن اینجا، یه چیزی هست، عملی هست که انسان را آورده به اینجا، کشنده به اینجا. میگویند ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را سلوک داد در این سقر که نام دیگری از جهنم است و در این جایگاه بد؟ اونها جوابی میدن که قرآن مخصوصا اون جوابها را نقل میکند برای این که برای دیگران مایه تنبه و بیداری بود. چند مطلب را اونها میگویند. یکی این که میگویند که لم نکو من المسلمین و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. تا حالا یکی صفت عرض میکنیم با اون توشه انشاءالله برای هفته دیگر که نرسون هفته دیگر من نیستم در مسافرتم و انشاءالله دو هفته دیگر برم. اول حرفی که میزنن این است لم نکو من المسلین، ما از نماز گزاران نبودیم. این جمله را باید توضیح بدم. از نماز گذاران نبودیم غیر این است که ما نماز نمی خوندیم. یه مطلب بیشتری. یه وقت کسی میگه من نماز نمی خوندم، خب نماز نمی خونده اصلا. ممکنه آدم نماز بخونه ولی در زمره نماز گذاران شمرده نشود، چون بعدش یه جمله دارد که این فرمان در آخرش و کنا نکذب بیوم الدین، که این جمله ها با اون که در سوره مبارکه ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون المعون. خیلی این مضمونها ها با یکدیگر یکی می شود و در اونجا هم مقصود این نیست کسانی که تکذیب میکنن قیامت را، این منکر قیامت هم کسانی که عملا کارشون کار منکر قیامته ولو اینها به لفظ میگن ما قیامت قبول داریم، به زبان میارن ولی در عمل عملشون عمل قبول کننده قیامت نیست. خیلی افراد نماز میخوانن، در اونجا نمیفرماید که ویل لمن لم یصلی، فرمود ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای به حال گروهی از نمازگزارانی که از نماز خود غافلند. اینجا هم لم نکن من المصلین منحصر نیست به کسانی که نماز نمی خوندن، نه ما در زمره نمازگزاران نبودیم. در زمره نمازگزاران کیف نمازگزاران کیفی هستند که حق نماز را نماز به گردن انسان حق دارد، حق دارد. یکی از حقوق نماز احترام نماز است. نقطه مقابلش می شود استخفاف نماز، یعنی سبک شماردن. کسی که نماز را سبک بشمارد میخونه، نه که نمیخونه، میخونه و سبک میشمارد، یعنی همه چیز مهم نیست. مهم نیست خیلی. این مهم نیست. این مهم نیست آدم را نماز خون هست ولی از زمره نماز گذاران خارج می کند. یعنی به صورت یه آدمی در میاد که همون نمازش در روز قیامت دشمنش خواهد بود، خصمش خواهد بود، چون دائما نماز را تحقیر می کرده، استخفاف می کرده، بی اعتنائی به شأنش می کرده. این حدیث معروف را حتما مکرر شنیده در داستان رسول هم ذکر کردیم که ابو بصیر می گوید که وقتی من بعد از وفات حضرت صادق سلام الله علیه رفتم به منزل ایشان برای این که به ام حمیده همسر ایشان تسلیت بگویم. خب ابو بصیر از اصحاب اعما هم هست، کور هم هست و از اصحاب بسیار بسیار با جلالت امام هست. میگه تا رفتم اونجا او چشمش به من افتاد و خب یار با آقای امام بود و من اونجا رفتم و هر با اون گریه کرد و من گریه کردم و اینها. بعد این دیدی این خانم فرمود که نبودی وقت وفات امام یک حادثه عجیبی رخ داد. گفتم چه؟ تو حادثه این بود اون لحظات آخر که امام در حال احتضار بود، گاهی مثلا چشما روی هم می رفت به حالت مثل اغما مانند و گاهی به هوش می آمد. فرمود به این که فوراً بروید نزدیکان من را، خیشان، اقربا، همه اینها را الان جمع کنید. ما به عجله رفتیم همه را جمع کردیم. همین که همه جمع شدن در اتاق، امام چشمهاش را باز کرد، رو کرد به اینها، فرمود لن تنال شفاعتنا مستخفاً بالصلاة. این جمله را گفت از دنیارم، یعنی شفاعت ما اهل بیت نائل نمی شود به کسی که نماز را سبک بشنه. نگو نماز نخوانم، یعنی به نماز خونهایی که نماز را سبک می شمارن و احترام برای نماز قائل نیستن شامل این ها می شود. راجع به این جمله، این جمله ای که الان عرض می کنم شاید از این هم پرمعناتر باشد. در روز عاشورا همینجوری که شاید هم بدانید اکثر اصحاب ابا عبدالله و تمام اهل بیتشون و خودشون بعد از ظهر عاشورا شهید شدند. البته گروهی همون صبح در اثر یک که صف آرایی شد، یک تیراندازی که از طرف دشمن شد، یک گروهی در همون تیراندازی خیلی فوق العاده شدید از پا در آمدن. ولی بعد که کم کم دیگه صحبت ارز کنم که حضرت مکرر در مکرر با مردم رفتن و اتمام حجت کردن، یه مقدار مبارزه های تن به تن شد، تا ظهر هنوز بسیاری از صحابه زنده بودن و همه اهل بیت. یه دفعه طلوع ببخشید زوال ظهر می شود، یکی از اصحاب سعید ابن عبدالله حلقی زاره یا یک نفر دیگر یه دفعه نگاهی می کند با آسمان و از وقت می فهمد، عرض کند یا ابا عبدالله ظهر است و دوست داریم که آخرین نماز را با شما به جماعت بخوانم. حالا این کیه این حرف رو می زند؟ یه مردی که از اون آخرین غربال بیرون آمده، از آخرین غربال بیرون آمده، در خدمت امام آماده شهادت. حالا ببینید امام درباره او چی دعا میکنه؟ فرمود ذکرت الصلا، یا ذکرت الصلا، بیاد نماز افتادی؟ نماز را بیاد دی، یا اگه ذکرت باشد نماز را بیاد دیگران آوردی؟ بارک الله مرحبا جعلت الله من المصلین، خدا تو را از زمره نمازگزاران قرار داده. بیا همچه شخصی امام دعایی که می کند این است، خدا تو را در زمره نمازگزاران قرار داده. یعنی چی؟ تو نماز نمی خونی بعد از این انشاءالله نماز خون بشی؟ تو در زمره نمازگزاران اونهایی که حق نماز رو میشناسند و ادا میکنند. خیلی عجیب است، اینها خیلی معنی دارد که امام وقتی که درباره یار خود از صاحب خودش، کسی که شب گذشته درباره او شهادت داده است و درباره دیگران که من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، اصحاب من الان در اصحاب پیغمبر فضیلت دارم، در اصحاب پدرم ابی فضیلت. وقت درباره یکی از اونها وقتی که دعا می کند فرمود خدا خداوند تو را در زمره نماز گذاران قرار بده. و نگاهی کرد با آسمان، فرمود راست میگی، زوال ظهر است، نماز میخوام. ولی نماز جنگ است، اصطلاح که در اصطلاح فقه بهش میگن نماز خوف. نماز جنگ یعنی نماز میدان جنگ. نماز میدان جنگ احکام دلخصوصی دارد. اولا مثل نماز مسافر قصر است، یعنی اگر شخص مسافرم نباشد در حال جنگ نماز 4 رکعتش درست است. ثانیا در نماز جنگ برای اینکه همه مؤمنین از فیض نماز بهره‌مند بشوند و از طرفی نمی شود که میدان جنگ را به کلی رها بکنند، به این شکل نماز می خوانند. گروهی نیمی، حالا این دیگه بسته به اوضاع دارد، میدان جنگ را حفظ می کنند، گروهی دیگر میان به امام اقتدا می کنند، نماز هم که 2 رکعت بیشتر می کنند. امام 1 رکعت رو می خواند، اونها فورا 1 رکعت دیگر را خودشون تنها می خوانند، فرادا به اصطلاح و سلام می دن. بعد اینها می روند به میدان، باز جای اونها را اشغال می کنند. باز اونهایی که در میدان هستن امام هم دیگه نیستن، صبر میکنن به انتظار. بعد اون نیمه دیگر بعد میان رکعت دوم را اقتدا میکنن، باز یه رکعت هم اونها جماعت درک میکنن، رکعت دیگر را قهرم خودشون تنها میخوانن. ابا عبدالله در اونجا هم نماز خوف، یعنی همین نماز جنگ خوند. ولی خب میدونیم که آشنایی که وضع استثنائی داشت، در واقع میدان جنگ و محل نماز دوتاش یکی بود، دوتا نبود. این بود که اینها نماز خودشون را در یک وضع استثنائی خوندن، خیلی استثنائی، یعنی در همون حالی که تنها و هم در میدان جنگ بودن و هم نماز میخوندن. جمعیت اینها کم بود، اینا نداشتن اونقدر ادهی که بفرستن جلوی دشمن را که بتواند جلوی دشمن را صد بکند و مانع هجوم بشود، و اینها بعد در یک فضای فارغی و در یک فضای خالی نماز خودشون را بخونند. اینا در واقع مردی که حفظ می کردند این شکل حفظ می کردند. یک چند نفر فقط آمدند، بدن خودشون را سفر قرار دادند برای نماز خونها، بالاخص وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام. نماز در حالی که اینها نماز می خوندن دشمن تیرباران می کرد. وقت مردی از اونها خود را سپر کرده بود برای وجود مقدس ابا عبدالله و مراقب که مبادا تیری از طرف دشمن به حضرت اصابت بکنن، به هر وسیله بود، با دستش، با صورتش، با سینه‌اش، با پاش، به هر وسیله بود خود را سپر قرار داد.